ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 22 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 12 ژوئن 2022 میلادی است. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه بار دیگر در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این ششمین روز تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک هفته اخیر است. این تجمعات از جمله در اهواز، رشت، اصفهان، همدان، بندرعباس، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار و در آنها شعارهای علیه برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی سر داده شد. بازنشستگان با اعتراض به شرایط سخت معیشتی ماهای اخیر خواستار برخورداری غیر حداقل به غیرها از افزایش 38% دستمزد مصوب شورای عالی کار هستند. در همین حال نرخ برابری دلار آمریکا هم روز یکشنبه در بازار آزاد ارز ایران همچنان روند افزایش خود را ادامه داد و بیش از 33,000 تومان رسید. دلار که روز گذشته رکورد تاریخ خود در مقابل ریال را شکسته بود، به بالاترین سطح رسید و در معاملات روز یکشنبه هم تا 33,200 تومان معامله شد که نسبت به قیمت متوسط روز شنبه بیش از 400 تومان افزایش داشت. روند افزایشی بهای دلار در روز یکشنبه در حالی است که یک مقام پلیس تهران هم روز یکشنبه از بازداشت 31 نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی خبر داده بود. ریال ایران در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری خورشیدی بیش از 25% از ارزش خود را از دست داده و طی 43 سال گذشته هم ارزش دلار در مقابل ریال ایران به بیش از 3200 برابر شده است. رسانه‌های آرژانتینی می‌گویند که دولت این کشور یک هواپیمای باری ونزوئلایی را که پیشتر متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان بوده و چند ایرانی هم در میان خدمه آنها حضور داشتند متوقف کرده است. این هواپیمای باری که یک بونگ 747 تحت عملیات شرکت امتراسور قرار دارد روز دوشنبه گذشته در بونوس آیرس پایتخت آرژانتین به زمین نشست. این گزارش حاکی است که در میان خدمه این هواپیما 5 تن که گذرنامه ایرانی داشتند و مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند در حال حاضر در هتلی نگهداری می شوند و در صورتی که اجازه خروج از آرژانتین به آنها داده شود تنها با پروازهای عادی می توانند این کشور را ترک کنند. گزارش شده که هیچ یک از شرکت‌های فعال در آرژانتین به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ماهان و شرکت‌های همکار آن حاضر به تأمین سوخت این هواپیما نشدند. در همین حال مدیر عامل شرکت هواپیمای ماهان به خبرگزاری ایرنا گفته که مالکیت این هواپیما یک سال پیش به یک شرکت ونزوئلایی فروخته شده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر نقض بخشی از محکومیت اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه ایران، دیوان عالی کشور روز یکشنبه گفت در دو مورد از اتهامات آقای طبری اجازه رسیدگی دوباره داده شده است. اطلاعیه روابط عمومی دیوان عالی کشور واکنش به خبری است که اعتماد آنلاین روز گذشته منتشر کرد و مبنی بر اینکه بخشی از حکم محکومیت اکبر طبری نقض و پرونده او برای بررسی دوباره به دادگاه بدوی ارسال شده است. دیوان عالی در اطلاعیه خود اعلام کرده در دو مورد از عناوین اتهامی شامل جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود اجازه رسیدگی دوباره داده شده است. اکبر طبری نزدیک به 20 سال از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه ایران بود و در اواسط تیر ماه سال 98 بازداشت شد. او در شهریور سال 99 به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و گرفتن رشوه متعدد به 31 سال حبس، به اتهام پولشویی به 12 سال و نیم و به اتهامات دیگر که جزئیات آن منتشر نشده به بیش از 15 سال زندان محکوم شده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تظاهرات اعتراضی دنباله‌دار بازنشستگان ایران در کشور. توقیف هواپیمای بوئینگ 747 متعلق به ماهان ایر در آرژانتین.
در مورد این مورد خاص دو اتفاق افتاد. یکی این که هواپیمای ماهان که خب بعداً به شرکت ونزوئلایی منتقل شده، زمانی که وارد آسمان آرژانتین شده سیستم ناوبری خودش رو خاموش کرد.
جهش ارزش دلار آمریکا در ایران به نرخ 33,000 تومان.
دولت هم در این خصوص حداقل رگه های دیده میشه که بتونه در این خصوص از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بازنشستگان ایران مانند یک شنبه های هر هفته امروز هم در اعتراض به تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق به اصطلاح غیر حداقل بگیرها در شماری از شهرهای کشور تظاهرات اعتراضی خود را پیگیری کردند. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات صنفی رو دنبال میکنه با ما. روزبه، از جزئیات این تظاهرات ها و تجمعات برای ما بگو که ادامه اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی از هفته گذشته است.
سلام بچه‌هاش و شنوندگان گرامی. خب بر اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده با استناد به فیلم ها و تصاویر منتشر شده، تجمع بازنشستگان امروز برای ششمین روز در حقیقت حالا جمعه ادامه پیدا کرده. بازنشستگان تامین اجتماعی در از جمله اهواز، رشت، همدان، کرج، اردبیل، عراق، کرمانشاه، زنجان، شوش، شوشتر، اصفهان و بندرعباس و تبریز تجمع کردند. در این تجمع ها شعارهای علیه دولت داده شده، خواستار بهبود وضعیت معیشتیشون شدند. اما در تهران از قرار معلوم آن چیزی که اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده، ماموران امنیتی و انتظامی به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی و همینطور بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در مقابل سازمان برنامه بودجه حمله کردند. بر اساس این گزارش ماموران با باتوم بازنشستگان زن و مرد رو مورد ضرب و شتم قرار دادند، تعداد زیادی رو بازداشت و با ونهای پلیس به مکان نامعلومی منتقل کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اشاره کرده بازنشستگان تلاش میکردن تا جمع‌هایی شکل بدن و به مقابل مجلس برای برگزاری تجمعشون برن، اما به دلیل ممانعت و حمله نیروی امنیتی موفق به انجام اون نشدن. در این حال به گفته این تشکل کارگری، هر زن و مرد مسنی که از مترو بهارستان به بیرون میمده با تحصیل ماموران امنیتی مواجه میشده و یا دستگیر میشده و میبردن. هنوز تعداد دقیق بازنشستگان مشخص نیست و مطابق معمول نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و انتظامی هیچ اطلاع رسانی در این زمینه نکردند و این مجموعه اتفاقاتی بود که امروز افتاده. و اگر سوال دیگه هست که در خدمت.
جزئیات خواسته های بازنشستگان ایران به طور مشخص چیه؟ ضمناً این اصطلاح جدیدی هم که حالا اومده توی گزارش ها، غیر حداقل بگیرا، اینم باز کن برای کسانی که احتمالاً نمیدونن. روزبه،
خب بکش عزیز، در مورد غیر حداقل بگیرها اون چیزی که گفته میشه اینه که بازنشستگانی هستن که حداقل دستمزد یا حداقل مستمری بهشون داده نمیشه. حقوقشون از اون کسانی که پایین تر هست کمی بیشتره، اما اومدن و به همین خاطر معمولا به طور مثال غیر حداقل بگیرها توی محاسبه افزایش دستمزد، اون افزایش دستمزد کمتر برای اونها لحاظ میشه. شورای عالی کار اومده و گفته که 38% برای غیر حداقل بگیرها، 57% برای کسانی که حداقل بگیر هستن. دولت اومده اینجا یه دوگانگی اجرا کرده، برای اولین بار اومده و این اقدام رو انجام داده که بین اینها فرق گذاشته، یعنی مصوبه شورای عالی کار برای غیر حداقل بگیرها نقض کرده و فقط 10% اضافه کرده. خب این گروه از بازنشستگان که تعدادشون هم صدها هزار تن هست اشاره میکنن و میگن که ما اگر بخوایم با این حقوق اصلا نمیشه زندگی کرد و خواهان این هستن که اون 38% مصوبه شورای عالی کار اضافه بشه که خب دولت تا به حال زیر بار نرفته. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حجت‌الله عبدالملکی دفاع کرده در برنامه تلویزیونی و فقط عبد خودش بوده که اون تشکرهای کارگری اشاره کردن که چرا یک کارشناس یا یک نماینده از طرف بازنشستگان نیامده که این مناظره انجام شه و بتونن صحبت‌های اون رو پاسخ بدن. حالا معلوم نیست، شاید به خاطر این قضیه بازنشستگان دولت مجبور بشه مثل اقدامی که امروز انجام شد، یعنی 10% افزایش دستمزد کارگران بخش‌های دولتی رو افزایش داده بود، مجبور شد که نقض بکنه و دوباره به مصوبه شورای عالی کار گردن بگذاره، یعنی همون 57% برای حداقل بگیری‌ها و 38% برای غیر حداقل بگیری‌ها.
روزبه بلهری بود و تظاهرات اعتراضی دنبالدار بازنشستگان ایران که امروز هم در شماری از شهرهای کشور ادامه یافته است. 14:11 ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گزارش هاکیس، دولت آرژانتین یک هواپیمای بوئینگ 747 متعلق به ماهان ایر را که در اجاره یک شرکت هواپیمایی دولتی ونزوئلا گزارش شده در فرودگاه بوئنوس آیرس توقیف کرده است. حامد محمدی کارشناس نظامی و هوانوردی در ترکیه به رادیو فردا میگوید:
شاید اولین نکته مهمی که به ذهن برسه اینجاست که چرا وقتی صنعت هوانوردی و هواپیمایی جمهوری اسلامی خودش با کمبود ناوگان و کمبود قطعات فنی مواجهه، تحت یک قرارداد این رو واگذار میکنن به یک شرکت خارجی، حالا ونزوئلایی. اساسا پرواز هواپیماهای متعلق به ماهان ایر در سراسر دنیا برای دستگاه امنیتی اون کشور حساسیت داشت. دلیلش هم بدسابقگی هواپیماهای ماهان، چون اصلی ترین شریک سپاه در لوجستیک نیرو و تسلیحات نظامی، اتفاقا فرماندهان سپاه و تعدادی از خلبان‌ها و خدمه ماهان هم در چند سال گذشته در مصاحبه با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی به این همکاری اعتراف می‌کنند. امیر اسداللهی خلبان ماهان بود، خرداد 99 در یک مصاحبه گفت با قاسم سلیمانی در حالی که هواپیما 200 مسافر داشته 7 تن بار تسلیحات نظامی رو به دمشق فرستادند. این یعنی استفاده ماهان از هواپیماش به عنوان سفر انسانی. خب مدت‌های طولانی هم هستش که پروازش به اتحادیه اروپا ممنوع شده. شاید اوایلش مسئله رو برای اینکه تنیزا نباشه 7-8 سال پیش میگفتن استانداردهای پروازی و قطعاتی و اینها رو رعایت نمی‌کنن، اما بعداً مشخص شد علتش چیه. علتش پشت پرده بود و فعالیت‌های مرتبط با مسائل نظامی که با سپاه داشت.
اصلا چنین پروازی در آمریکای جنوبی، یعنی خب با ونزوئلا که می‌دونیم تهران و کاراکاس روابط نزدیک دارن، همین دیروزم روز شنبه هم سند 20 ساله همکاری امضا کردن، ولی در آرژانتین این هواپیما چه می‌کرده؟ حالا گزارش‌هایی هم هست که گویا چند تن هم که گذرنامه‌های جمهوری اسلامی داشتن در هواپیما دستگیر شدن.
در مورد این مورد خاص دو اتفاق افتاد. یکی این که هواپیمای ماهان که خب بعداً به شرکت ونزوئلایی منتقل شده، زمانی که وارد آسمان آرژانتین شده سیستم ناوبری خودش رو خاموش کرد و بعد به بهانه این که هوا مهالوده در فرودگاه به زمین نشست. وقتی که برای بازرسی نهادهای امنیتی اون پلیس وارد هواپیما میشه، میبینه برای چنین پرواز کارگو تعداد خدمه معمولاً باید بین 6 یا 7 نفر باشه، اما 2-2.5 برابر حد معمول بوده. اونجا مشکوک میشه، پاسپورت‌ها اینا رو توقیف میکنه، چک میکنن و الان صحبت از این چه شده که دست کم 5 یا 6 نفر اونها که ایرانی بودن سابقه همکاری با سپاه قدس رو داشتن. فراموش نکنیم کشورهایی که در اردوگاه شرق نیستن، یعنی با روسیه و ونزوئلا جمهوری اسلامی رابطه خوبی ندارن، در مورد مسائل امنیتیشون ببینید در هوانوردی تبعیت میکنن از قوانین اروپا و آمریکا. به خاطر همینم هست که وقتی تحریمی اعلام میشه سر تا سر این سایت ها، رسانه هاشون و همینطور بعضی از افرادی که اپراتورهایی هستن شخصی حساسن نسبت به پروازهای ماها. در این مورد هم همینجوری بود، مسئله مشکوک امنیتی پیش آمده بود که توقیف این هواپیما رو طولانی کرد.
بعد اصلا چگونه است که این هواپیما اجاره داده شده بوده به یک شرکت ونزوئلایی؟
سوال شما واقعا جالبه، چون قبلا در مورد کشتی ها بارها این اتفاق میفته که تحت پرچم یا مالکیت یک شرکت خصوصی یا دولتی حرکت میکنه. در مورد هواپیما به ویژه در مورد ایران این اتفاق تقریبا نادر بود. با توجه به اینکه ما خودمون هم کمبود هواپیمای خوب باروری در ایران داریم، چطور این هواپیما رو تصمیم گرفتن بدن به ونزوئلا؟ پشت پرده چه بوده؟ هواپیمای باری سنگین بعد افزایش لب هواپیمای عادی نیستش، از نظر استراتژیک ارزش زیادی داره. تحت چه قراردادی این اتفاق افتاده؟ این همه مشکوکه. اما فاجعه یک جا اوایل اردیبهشت ماه سردار محمد محمدی، این رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، انتخاب شد. این کیه؟ سرتیپ سپاه. زمانی که دو موشک رو دو سال پیش به هواپیمای اوکراین اینترنشنال شلیک کردن، این فرد فرمانده عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه بوده. یک فرد امنیتی سپاهی رو آوردن گذاشتن رئیس یکی از حساس ترین زیرساخت‌های ترابری ایران. بنابراین بدانید چقدر آلودگی در سیستم زیاد شده و چقدر ماموریت‌های غیر متعارف به هواپیماهای تجاری قراره بدن که رست اون رو یک سپاهی گذاشتن. تا پیش از اون افرادی بودن از ارتش، سابقه خلبانی داشتن، سابقه فرماندهی داشتن، فرمانده در واقع مدیر سازمان هواپیمای کشوری شدن، جان ارد مسئولیت گرفتن، اما اینکه یک سپاهی رو بیان بذارن اونجا واقعا بی سابقه بود. پیش بینی چیست؟ تعداد عملیات نامتعارف با هواپیماهای تجاری در ایران رو به افزایشه. چطور؟ با استفاده از سپر انسانی. هر چقدر تنش‌های منطقه زیادتر بشه، این اتفاق بیشتر میشه. حالا پاخور اون چه کسی باشه؟ دودش در چشم مردم بره، کجا بره مشخص.
حامد محمدی بود، کارشناس مسائل نظامی و هوانوردی، ساکن ترکیه. و ما نرخ برابری دلار در ایران امروز همچنان به سیر سعودیش ادامه داد و به 33,000 تومان رسید. روند سعودی نرخ دلار امروز در حالی است که یک مقام انتظامی تهران صبح امروز از بازداشت بیش از 30 تن از به اصطلاح سرشاخه های معاملات ارزی اطلاع داده است. ریال در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری 25% از ارزشش را از دست داده و باید خاطر نشان کرد طی 43 سال گذشته از زمان انقلاب 57 به این سو ارزش دلار آمریکا مقابل ریال بیش از 3200 برابر شده. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا نقطه نظرات مهرداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ را جویا شده است.
چند نکته در این خصوص وجود داره. یکی این که میزان قیمتی که ما تا هفته پیش داشتیم قیمت فشرده شده ای بود که بسیاری از کارشناسان از 48,000 تومان تا 60,000 تومان قیمت واقعی ارز رو ارزیابی می‌کردند. یعنی در واقع باید منتظر این می‌بودیم تا این فنر باز بشه. بخشی از اون قسمت دیگری که باید توضیح داد این هستش که نیاز دولت در خصوص جبران کسری بودجه هست که دلار بخشی از اون هست و سکه طلا بخش دیگه. بخش سوم این افزایش، اقتصاد ایران ترتر شده به واسطه اخبار منفی داخلی یا خارجی که در این خصوص میاد. در نتیجه همه اینها باعث این شد که ما شاهد این افزایش قیمت 1,000-1,200 تومانی طی این دو سه روزه باشیم و این امر باعث نگرانی های بسیار زیادی شده که اگر بخواهیم این رو در کنار اخبار دستگیری تعدادی از فروشندگان سکه فردایی و دستورالعمل های همچون عدم مجوز نگهداری برای 10,000 یورو یا 10,000 دلار خانگی داشته باشیم نشون دهنده این هست که وضعیت وارد یک فاز جدید شده. ببینید این رو هم ما میتونیم داشته باشیم. نکته قضیه در این هستش که الان میزان تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد نزدیک به 6000 تومان رسیده و اون قیمت افزایش ارز نیمایی هم داره بالا و بالا و بالاتر میاد. یعنی دولت هم در این خصوص حداقل رگه‌های دیده میشه که بتونه در این خصوص از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره و بتونه به اون سیاست‌های خودش برسه که اگر دولت آقای رئیسی به این تصمیم رسیده باشه و اینها یک تبعات بسیار بسیار بدی خواهد داشت و واکنش‌های اجتماعی اون برای رسیدن و جبران کسری بودجه و دادن پول‌های بازنشستگان و کارگران و اینها تصمیم بسیار بسیار وحشتناکیه، چون مطابق اون نامه 61 اقتصاددان کاملا وضعیت جامعه بسیار بسیار بحرانیه.
مرداد سید اسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی بود در نروژ.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
14:21 ایران، نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که ایران به توصیف وی به طور خطرناکی در حال تکمیل برنامه جنگ افزارهای هسته ایست. نفتالی بنت در مصاحبه با تلگراف که روز شنبه منتشر شده گفته که ایران به زودی به یک بمب دست خواهد یافت، مگر آنکه غرب مقابل رژیم جمهوری اسلامی بایستد. در همین زمینه فرنوش رام، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل، میگوید
نفتالی بنت در چارچوب سیاستی که اون رو با صراحت و بدون پرده پوشی بیشتری در روزهای گذشته اعلام کرده، مبنی بر آنچه که او زدن سر اکتاپوس مینامد، هم یک سلسله سفرها و کارزار دیپلماتیک رو در قبال کشورهای منطقه افزایش داده و هم این که در چارچوب سلسله مصاحبه هایی که برای ایشون کم سابقه است با رسانه های عمده بین المللی آمده و سیاست دولت و ارتش اسرائیل رو در قبال ایران به صورت فاشتری بیان میکنه. ایشون چند روز پیش به امارات متحده عربی رفت که دومین دیدار علنی او از امارات در چند ماه اخیر بود و علنن هم گفت که این سفر به این خاطر هست که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای رو، از نظر ایشون قطعنامه خوب و درستی رو در مورد ایران صادر کرده و اسرائیل باید اقدام به هماهنگی های بیشتری با کشورهای منطقه بکنه. از نظر نفتالی بنت و که نماینده بخش بزرگی از سیاست اسرائیل و ارتش اسرائیل هست، این است که با وجود قطعنامه شورای حکام علیه ایران، خب به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران به مواد لازم برای داشتن یک بمب هسته‌ای کاملا نزدیک شده.
خانم رام، همواره تهران تاکید کرده که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و در راستای مقاصد مسالمت‌آمیز قرار داره و نظامی نیست. با توجه به این موضعی که همواره اعلام شده که برنامه هسته ایران برنامه نظامی نیست، این صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل که البته همواره اسرائیل و جامعه بین المللی نسبت به موقعیت برنامه هسته ایران نگران بودن به خاطر اینکه میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه و به ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای هم بی انجامه، چه تحلیلی رو میشه داشت؟
خب نه، مسائل و استدلالاتی که ایران مطرح میکنه در اسرائیل به قول خود رهبران اسرائیل حتی به اندازه یه پوست پیاز براشون ارزش نداره. از اوائل سال 2000 میلادی که در واقع سازمان مجاهدین خلق و بنابه ادعای برخی ضمن همکاری با اسرائیل اومدن برنامه هسته ایران رو اعلام کردن، خب اسرائیل تونسته به طرز بسیار موفقیت آمیزی آنچه را که خطرات و تهدیدات ناشی از احتمال دستیابی ایران به بمب هسته ای می نامند در صدر برنامه های جهانی قرار بده. هر چقدر حتی ما می دونیم که در ایران میگویند که یک فتوای هسته‌ای در مورد حرام بودن ساخت و یا حتی کاربرد استفاده از بمب هسته‌ای از سوی آیت الله علی خامنه‌ای وجود داره، ولی این توضیحات اصلا برای اسرائیل قانع کننده نیست. هر چقدر که نفتالی بنت و ارتش اسرائیل مرتباً از تهدیدات سخن میگویند، در واقع میخوان عملکرد آتی ارتش رو توجیه بکنن. چه بسا که ما در هفته های اخیر میبینیم اسرائیل در قبرس، در یونان مانورهای بسیار بزرگ و مهم هوایی انجام داده. ارتش اسرائیل در روزهای اخیر اعلام کرد که جنگنده های F-35ش حتی برای رسیدن به ایران دیگه نیازی به سوختگیری در هوا ندارن. تمام تدارکات و بودجه ارتش اسرائیل به روی احتمال یک عملیات بمباران سایت های هسته‌ای ایران برنامه ریزی شده و در واقع این مسیری است که به نظر میاد الان خیلی جدی تر از هفته های قبل هست، که این هم ماخصل در واقع شکست مذاکرات وین هست.
خب در این معادله ما میدونیم که اسرائیل خودش سلاح‌های هسته‌ای داره در منطقه و جزو NPT معاهده منع اشاعه هم نیست، ولی ایران عضو معاهده منع اشاعه است و جنگ افزارهای هسته‌ای هم نداره. در این معادله چه میشه گفت؟
خب اسرائیل اینطوری استدلال میکنه، ما که موجودیت ایران رو تهدید نکرده بودیم. همزمان با افشاگری برنامه هسته ایران حدود 2 دهه پیش، خب آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بودند که در آن زمان مرتباً از جهان بدون صهیونیسم و محوزدائی اسرائیل از نقشه جغرافیا صحبت می شد. ترکیب این دو مطلب، موضوع برنامه هسته‌ای و تهدیداتی که اسرائیل احساس می کرد از ناحیه حرفای سران ایران و الانم تهدیداتی که احساس میکنه از ناحیه اینکه ایران میخواد یک حلقه محاصره رو از طریق لبنان و سوریه علیه اسرائیل برقرار بکنه، همه اینها موجب شد که اسرائیل با وجود اینکه میگویند و رسانه های غربی هم بارها گفتند که مظنون به داشتن صدها کلاهک هسته‌ای هست، هر کشور دیگری در منطقه رو که بخواد به چنین توانی دسترسی پیدا بکنه مورد حمله قرار بده. اسرائیل حتی سوریه و عراق رو حتی زمانی که برنامه هسته‌ایشون تنها حتی به روی نقشه بود اون محلها رو به سختی بمباران کرد. این یک سیاست دیرینه اسرائیل هست و در این زمینه هم که تونسته هم مذاکرات برجام رو در واقع با ناکامی مواجه بکنه و هم این که کشورهای دوروبر ایران مخصوصا امیرنشین های خلیج فارس رو با خودش هم داستان بکنه، باید گفت که تا حد زیادی در سیاست خودش موفق بوده و آنچه را که ایران میخواست از آغاز انقلاب اسلامی محاصره اسرائیل تعیین کرده بود، در واقع الان اسرائیلیا هستند که با تحکیم روابط با جمهوری آذربایجان، با ترکیه و با امیرنشین‌های خلیج فارس و جدی‌تر شدن مذاکرات با عربستان، الان در واقع اسرائیل هست که از دید خودش تونسته موفقیت زیادی در نزدیک شدن به ایران داشته باشه.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا بود در اسرائیل. و اما اجرای حکم قطع 4 انگشت دست هفت زندانی که گزارش شده بود بامداد شنبه در زندان اوین قرار بود اجرا شود، به دلیل درگیری شماری از زندانیان با مأموران زندان به تعویق افتاده است. این رو آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شامگاه گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشته است. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.